لعنة الله على اعدائه اجمعین. خب بحث درباره ایذا رسید به ایذا الحیوان و برخی از روایاتی که در مسئله ممکنه بشه استدلال بشه، این رو ما جلسه آخر خوندیم. رسیدیم به این روایت روایتی است که از امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام نقل شده که حضرتش در جعفریات این روایت آمده، صفحه 84، که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر گروهی عبور کردند که یک مرغی را که زنده بوده می‌گذاشتند و به سمت او تیر پرتاب میکردن یا سنگ پرتاب میکردن. حضرت فرمود من ها اولائه لعنهم الله، کیان اینها؟ خدا اونها رو لعنت بکنه. بنابراین که بگیم لعن ظهور در تحریم داره، از این روایت استفاده شده حرمت این کار که یک نوع ایذاییست نسبت به حیوان. خب از مطلبی که در مورد روایات سابق نقل کردیم جلسه قبل روشن شد که این روایت حتی اگر ما قبول کنیم استدلال بهش را، نهایتا میرساند که قتل حیوان صبرن جایز نیست، چون این مصداق قتل صبرنه که حیوانی رو بگذارن و به او سنگ بزنن یا تیر بزنن تا بمیره. عادتا هم این طوریه، کسی نگه خب این روایتش کاری به موت نداره، نه، معمولا مثل یه مرغ چند نفر قومی بهش تیر بندازن یا سنگ بهش بندازن عادتا میمیره این حیوان، منتها زجرکش میشه. خب این مورد رو شارع تحریم بکنه، دلیل نمی شود که مطلق ایذای حیوان حرامه. مضافاً به این که خب روایت سندن مخدوشه، به جهت این که در جعفریات سندش سابقاً اشکال کردیم، گفتیم سند جعفریات نمی شه تصحیحش کرد. اگر حالا اشکال سندیش هم صرف نظر بکنیم، این اخص میشه و فقط ناظر به قتل صبرن هست. شبیه این روایت روایتی است که مستفیضاً نقل شده که نهی شده است از از این که انسان پاهای حیوان را قطع بکنه تا اینکه این حیوان بمیره. این روایت شما ملاحظه بفرمایید، در وسائل این روایت را آورده، در دو جا نقل کرده صاحب وسائل، یکی در جلد 11 روایت رو نقل کرده صفحه 543، یکی هم جلد 24 صفحه 91. حالا همون جلد 11 صفحه 543 رو اگر بیارید، بله اینجوری روایتش، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا هرنت على احدكم دابته في ارض العدو في سبيل الله فليذبحها ولا يعرقبها. هرنت یعنی دیگه حیوان جان چیز از رفتن دیگه باز میسته دیگه، یعنی دیگه بعضی حیوانات در اثر خستگی زیاد و امثال اینا دیگه ادامه راه نمیتونن بدن دیگه. خب این مجبور طرف اون رو رهاش کنه بره. میگه اگر در زمین دشمن هستید و میخواید این دست دشمن هم نیفته، چون همینجوری بلش کنید میفته دست دشمن، اینو ذبحش کنید لااقل، نه اینکه او رو پی کنید یعنی پاهاشو قطع کنید. گاهی حیوانو پاهاشو از بالای سم ساقشو قطع میکردن حیوان، این دیگه این حیوان خود میمرد، اما با خونریزی زیاد و درد زیادی که حیوان میکشید بعد بالاخره تدریجا میمرد. همونده این کارو نکنید، همین ذبحش بکنید که ذبح برای حیوان راحت تره، مرگ راحت تریست برای حیوان، اون نزدیک سر هست سری خون حیوان، نزدیک قلب هست سری خون حیوان تخلیه میشه و حیوان جان میده، ولی اونجوری خیلی طول میکشه، حیوان شاید مثلا نصف روز بیشتر زجر بکشه تا بمیره. این روایت شیخ به سند دیگری اونو نقل کرده، رواه و شیخ دنبال صاحب و صاحب فرموده به اسناده ان محمد ابن احمد ابن یحیی، یعنی این نقل اول نقل کلینی بود، نقل دوم نقل شیخ است از محمد ابن احمد ابن یحیی عن بنان ابن محمد. بنان لقب عبدالله ابن محمد ابن عیسی است، برادر احمد ابن محمد ابن عیسی، احمد ابن محمد ابن عیسی که معروفه، برادری داره به نام عبدالله، لقبش بنانه، بنان ابن محمد عن ابیه که محمد ابن عیسی اشعری میشه، عن ابن المغیره یعنی عبدالله ابن مغیره عن ابی عبدالله علیه السلام. بعد فرموده و رواه به اسناد آخر یعتی فی السید و الذبائح. خب این اسناد آخرش که یعتی فی السید و الذبائح اینه، اونجا می فرماد محمد صفحه جلد 24 صفحه 91 محمد ابن الحسن به اسناد احمد ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان محمد ابن عیسی ان عبدالله ابن مغیره ان اسماعیل ابن ابی زیاد ان جعفر ابن محمد جعفرن ان ابیه ان آبای علیه السلام. خب این روایت یه سند دیگری، چون اینجا میگه به شیخ به اسناد احمد ابن محمد ابن عیسی، اون نقل قبلی که داشتیم محمد ابن یحیی به اسناد محمد ابن یحیی بود صاحب نوادر الحکمه، اینجا از خود احمد ابن محمد ابن عیسی نقل میکنه. حالا احمد ابن محمد ابن عیسی در نقل صاحب وسائل از محمد ابن عیسی یعنی پدرش نقل میکنه، ولیکن در پاورقی گفته شده که در تهذیب این محمد ابن عیسی نیامده، یعنی احمد ابن محمد ابن عیسی مستقیما از عبدالله ابن مغیره نقل کرده. به هر تقدیر اینم یه سند سومی میشه برای روایت، منتها خب این با اون سند قبلی مشترک میشه، چون ان ابیه توش هست اونجا، یعنی بنان ابن محمد از پدرش محمد ابن عیسی اشعری نقل میکنه، اینجا هم طبق نقل وسائل این محمد ابن عیسی اشعری در سند هست. احتمال هم هست که این نسخه وسائل صحیح باشه، بدون به ذهنم میرسه که این احتمالش هست، لذا تا اینجا عملا دو تا سند بیشتر نمیشه، چون یه نفرشون محتمال اشتراکش توش هست. ولیکن این روایت را در جعفریات هم نقل کرده و اونطور که مستدرک ازش نقل کرده داره الجعفریات اخبرنا عبدالله اخبرنا عبدالله اخبرنا محمد حدثنی موسا حدثنا ابی عن ابی عن جده جعفر ابن محمد عن ابی عن جده علی بن حسین عن ابی عن علی علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا حسرت علی احدکم دابته فی سبیل الله و هم به ارض العدو یذبحها ولا یعرقبها. این هم اونجا وارد شده، بنابراین اونم یه سند میشه، روایت مستفیضه. خب این روایت که اشکال سندی برش وارد نمیشه دیگه، چون استفاضه در نقل داره با ذم نقل جعفریات، ولیکن دلالتن بیش از این اثبات نمیکنه که این جور قتلی جایز نیست، یعنی حیوان و انسان زجرکش بخواد بکنه جایز نیست، اما مطلق ایزا ازش استفاده نمیشه. علاوه بر این که این روایت یه روایت معارضی هم ممکنه کسی ادعا بکنه داره، اون روایت معارضش اینه که در وسائل باز نقل کرده اون روایت رو، جلد 11 همون صفحه آدرسی که خوندیم 543-544، اونجا در وسائل روایتی که نقل میکنه در ادامهش فرموده است که ورواه، بله، و بالاسناد، یعنی به همون سندی که الان مطرح شد کلینی نقل میکنه که نوفلی و سکونی درش هست، اونجا اینجور داره قال قال ابو عبدالله علیه السلام، سکونی از امام صادق نقل کرده که حضرت فرمود لما کان یوم موته، روز جنگ موته، کان جعفر ابن ابی طالب رضی الله عنه علی فرس له، فلما التقوا، دو تا سپاه که به هم برخورد کردن، نزل عن فرسه فارقبها بالسيف، اومد از شمش از اسبش پایین، پاهای اسبش رو پی کرد، فکان اول من ارقب فی الاسلام، اول کسی بود که در اسلام این کارو کرد، بعد از قبلش در غیر اسلام بوده این کار، ولی این در اسلام اولین بار بوده که این اتفاق افتاده. کسی ممکنه بگه ظاهر این که امام صادق علیه السلام قضیه رو نقل کرده که این قضیه باز در جعفریات هم آمده به سند آخر، این که امام صادق علیه السلام قضیه رو نقل میکنه و تخطئه نکرده کار جعفر را، ظاهرش اینه که کار جعفر کار جایزی بوده و الا جا داشت که حضرت بفهمند بلکن مثلا نبی اکرم از این کار منع کرد یا اسلام از این کار منع کرد بعد از این چی؟ خب سرشو میبرید دیگه، فوقش این بوده، حالا شجاعت، حالا ابراز شجاعت متعین نیست که اینجوری باشه که آدم تو مثلا برای شجاعت میتونست گردنش هم مثلا با یه ضربه شمشیر با گردن حیوان، بعد تو جنگ شجاعت خودشو نشون میده دیگه لزوم نداره انسان، مرسوم بوده که از خودنمایی هایی بوده که شجاعان و پهلوانان انجام میدن، اینطور نبوده که توقف داشته باشه. برش. ولیکن یه چیزی میشه، یعنی کسی ممکنه بگه این روایت بر اساس این روایت، این روایت داره بر جواز میکنه، پس اون نهی در اون روایات حمله بر کراهتش میکنی. ولیکن یه جواب دیگری هم میشه بدی، با اونی که بگیم خب این موردش با اون قبلی فرق میکنه، این اخص نسبت به او هست، فرض این روایت مورد التقاء دوتا سپاه هست، در موقع التقاء دوتا سپاه حضرت این کار کرده، از جعفر رضوان الله علیه این کار کرده و امام هم بارش نه که این کار رو تایید کرده. اون روایت نبوی اعم بود، گفت حیوان جامونده میشه در عرض عدو، ممکنه حین التقا باشه، ممکنه قبل الالتقا باشه، چون گاهی ممکنه جنگی در عرض عدو انجام میگرفت، یعنی یه مدتی سپاه اسلام تو وارد عرض کفرم میشد، اما منطقهی که با دشمن مواجه میشد جایی بود غیر از اون نقطه ورود به عرض عدو، گاهی اینجوری میشد در جنگهای سابق. لذا میشه این روایت حملش کنیم بر اون جایی که موقع التقا نباشه، در حین التقا که جنگ دیگه معرکه جنگ شروع شده، اونجا اجازه بده اسلام به قول ایشون برای اینکه یک نوع نمایشی از اقتدار مسلمین و شجاعت اونها باشه، اونجا اجازه بده. اما در بین راه، بین مسیر یه جای اینجوری شد، نه، اونجا بگه فقط باید سرش رو ذبحش بکنید، حق ندارید پاهاش رو قطع بکنید. زای مورد اخصه، ممکنه کسی اینجوری جمع عرفی بکنه. بر تقدیر این روایت سندش ناتمام، این دلیل جواز، و اگر اون دلیل اصل فعل رو هم ما ملتزم بشیم به حرمتش که این کار حرامه و جایز نیست، این نهایتا عرض کردم این مقدار میرسونه که قتل اینجوری جایز نیست، نه مطلقه ایزا، مطلقه ایزا ازش استفاده نمیشه. و همچنین باز از این دست روایات هست، روایاتی که ناظر به فرض قتل و تعذیب در حال قتل و ایزای در حال قتل، از این دست روایات هست صحیحه زید شهام. در این روایت که در وسائل جلد 24 صفحه 9 این روایت وارد شده، اونجا داره که حدیث 3 محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی استادش محمد ابن عطار ان احمد ابن محمد، این احمد ابن محمد گفتیم چه ابن عیسی باشه چه ابن خالد باشه مشکلی نداره در این طبقه، ان ابن محبوب هست، ان ابن محبوب هست، ان زید شهام توثیق داره، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل لم یکن به حضرته سکین، کسی بود که در حضور او سکین نبوده، کارد نبوده، اید بهو به قصبتن، با قصبه یعنی با نی، نی رو اگر بشکنیش دیدید که اون چوبش یک لبه خیلی تیزی داره که دست بکشی دست رو میبره، با اون میتونه ضرب بکنه، فقال اذبح بالحجر و بالعز و بالقصبه و العود، با هر کدوم این چیزا میتونی، سنگان بعضشون هستن که خیلی لبه تیزی دارن، استخوانم گاهی همینطوره، لبش که میشکنه تیزه، برنده است، با اینا عودم ظاهرن چوبی باشه که میشکنه که لبش تیزی داره، فرمود با همه اینا میتونی ذبح بکنید، اذا لم تسبل حدیده، اگر حدیده پیدا نکنید اشکال نداره، اذا قطع الحلقوم و خرج جدن فلا بأس به. خب این استدلال البته مبتنی است که بگیم لم تصب الحدیده، این الحدیده صفت بگیریم این را، یعنی الالت الحدیده، اگر آلت حدیدی یعنی تیزی اگر عادت تیزی نیافتید با این چیزها هم قصبه و عزم و این هم که بالاخره این هم یه بار بارندگی داره ولی اون تیزی مثل کارد و اینا رو نداره، شمشیر و کارد رو نداره، با اینا هم میشه ببریش. مفهوم روایت اینه که اگر چیز تیزی پیدا میشه متعین است که با چیز تیز بریده بشه. این یه معنا در روایت. بنابر این معنا خب میشه کسی استدلال بکنه بگه این که امام فرموده است که حیوانو باید با چیز تیزی سرشو ببری، نکتهش همینه که حیوان کمتر اذیت بشه، پس معلوم میشه اذیت حیوان مذمومه و قبیح و مردوع عند الشارعه. اما اگر حدیده رو به معنا کنیم، معنا کنیم یعنی آلتی که جنسش حدید باشه، که فقها همینجوری این روایات معنا کردن جنسش حدید باشه، لذا در غیر حدید اشکال کردن در ذبح به غیر حدید. مثل استیلم شبهه‌ای هست درش که حدید باشه یا نباشه، اشکال میکنن فقها. اگر اینجوری معنا کردیم خب نه، این دیگه یه چیز تعبدی میشه، ممکنه یه کاردی باشه از جنس حدیدم نباشه، خیلی هم تیز و تون باشه، اما شاره گفته باشه نه باید حدید باشه، لذا یه حکم تعبدی خواهد شد در این صورت، دیگه رفت به بحث ما پیدا نمی کنه. ولیکن ما بعید نمی دونیم که این روایاتی که گفته حدید توش وارد شده اصلا منظور همین معنای لغوی باشه. بسر و کلیام حدید، حدید یعنی چیز تیز، نه این که آهن خصوصیتی داشته باشه، یه چیز خیلی تیزی اگر پیدا بشه متعین از با او حیوان ذبح بشه، در مقابل چیزهایی که تیز نیستن ولو برنده هم هستن، مثل این امثله که حضرت فرموده. بس میگیریم عیب نداره، جمله شرطیه، نه اذا، جمله شرطیه، این وصف برای یک موصوف مقدره، جمله اذا جمله شرطیه، از این به این اصطلاح عرض کنم که علاوه بر این که روایات دیگه هم داره در این مسئله که حدید رو درش متعمل. بله؟ عیب نداره وصف باشه، اما شاید حالا نمیگم اونا ممکنه همین وصف آلت بگیرن، اما حدیده رو ناظر به جنس بگیرن نه کیفیتش، آلتی که من جنس الحدید باشه، اینجور فرق. حالا این بحثش اصلش مال چیزه، ما به نظر اون بعید نیست که مناسبات عرفی هم همینه، با آهن خصوصیتی نداره در زب که ما بگیم آهن، حالا استیل درست کردن صد برابر اون کاردهای قدیم تیزتر و تمیزتر و بهتر، این ما این اشکال پیدا میکنه چون باید آهن باشه حتما. این مناسبتش به نظر همین حدیده به همون معنای جنس تیز باشه. برجهت اگر این باشه روایت رو به درد بحث ما هم میخوره، ولیکن این استدلال هم میشه مناقشه درش بکنیم، به همین مناقشه هایی که عرض کردیم که این نهایت میرسونه که حیوان در موقع ذبح باید راحت کشته بشه و حق نداره انسان یه کاری بکنه که حیوان رو زجر کشش بکنه، مگر از باب ناچاری چیزی در اختیار نداشته باشه، حیوان رو میخواد ذبحش کنه، خب طوری نیست، اونجا شارع اجازه ده. لذا این روایت دلیل نمیشه بر حرمت مطلق عیسی. چی؟ خب اونا هم همینطوره مثل این میمونه، فرق نمیکنه که چه خصوصیت داره اونا. لا بأسه اون، بله حالا اونا هم هست، لا بأسه ان تأکل ما ذبح بحجر اذا لم تجد حدیدا. تو اون روایت اون اصلا لا ظاهرش اینه که چیزم نمیاره، حلیت وز تکلیف، حلیت وضعی نمیاره، این اصلا حلال نیست حیوانی که با او کشته بشه. یا روایت دیگرش، روایت اولی که در باب نقل شده، اذا لم یجد سکینن، اونجا سکین رو مطرح کرده، فرموده به غیر سکین مثل قصبه و عود هم میشه. خب برزد این روایت بهتر همش بود به نظرم که هم حال فرض استرار رو گفته، هم به اصطلاح حال مفهومش هم نه که حال در حال اختیارم، حکمش همین. یا روایت بعدیش باز غیر حدیده گفته، حرفم از دسترت الیها فان لم تجد الحدیده فذبحها بحجر. خب فرق نمیکنه، روایات و دیگه‌ش هم همین جوریه، حالا یا مفهومن منطوق نیست، مفهومن از اون روایات هم این مطلب استفاده میشه. این چی؟ خب کجا روایت چی؟ در وسائل؟ بله، اینا رو یه خورده ترکیبش رو به هم زدم، روایات رو جا به جاش کردم، خاطر اینکه ایناش که هم سیاق بوده رو آوردم یه جا. روایت بعدی که میشه بهش استناد بکنی، عرض کنم که این روایتیست که در مورد قتل هدهد وارد شده، صحیحه علی ابن جعفر، وسائل جلد 11 صفحه 594 اگر درست آدرس داده باشم، 11 594. نداریم؟ شاید هم جلد 24 باشه، ببینم 594. نه شاید جلد 24 باشه، اشتباهی آدرس دارم. جله 536. بله نه این اون روایت نیست که من مورد نظرم بوده. چرا همونه، درسته، جلد 11 536، اشتباه آدرس میشه. خب اینا روایت اینجوریه، حدیث پنجمی سندش اینجوری داره، ان علی ابن جعفر فی کتابهی ان اخیه موسی ابن جعفر، بعد سألته قال و سألته ان قتل الهدهد فقال لا تؤذه ولا تذبحه فنعم الطیر هو. خب من احتمال میدم باز این آدرس هم مورد نظر نباشه، چون اینجا این روایت رو از صاحب وسائل از کتاب علی ابن جعفر نقل کرده و به اصطلاح روایاتی که صاحب وسائل از کتاب علی ابن جعفر نقل میکنه، اینا گفتیم چون کتاب ثابت نیست، به یه نسخه معتبری به صاحب وسائل رسته، اینا رو نمیشه بهش اعتماد بکنی. خب سندشو بخونید. خب برقی چی بود؟ احمد ابن محمد. خب این خوبه، این سندش خوبه، این کلینی نقل کنه از کتاب علی ابن جعفر، این سند خوبیه، همین مورد نظرم همین بوده، این سند. خب این روایت هم نهی کرده دیگه، لا یعذا، هدهد رو فرموده لا یعظا و لا یذبح فنعمت. خوب پرندهیه. خب کسی بگه زه نه ظهور در حرمت داره، لذا این روایت دلالت میکند بر اینکه ایزای هدهد حرامه. حالا وقتی ایزای هدهد حرام شد، به سایر پرندگان دیگه میشه تعدی کرد، اونایی که نعمت تعیرن. فوقش این آدم بگه بعضی از پرندگان که تو روایات مذمتشون شده مثل فاخته، اینو نمیگیره چون اونا نعمت تعیر نیستن. اما مثل هدهد، پرندگانی که پرندگان خوبی هستن، مثل کبوتر، مثل مرغ، امثال اینا، خب میشه تعدی. این تقریب استدلال. ولیکن اشکال این روایت اینه که این روایت، این نهی از ایزا در سیاق نهی از ذبحش وارد شده. ذبحش هم نکنید. ولعل ذبح این حیوان در زمان روایات روشن بوده که ذبحش اشکال نداره، مثل مرغ، پرنده های دیگر حلال گوش که انسان سرش رو میبره، اینم میشه سرش رو ببری. تو ظاهرن هدهد تو ذهنم هست از پرندگان حلال گوشته، یعنی اون ویژگی های چیز رو داره، چون بال زدنش بیشتر از مکس بالهاش هست. خب این لعل در زمان شارم یک ارتکازی بوده بر اینکه میشه سرش رو ببری. اگر یه همچه ارتکازی بوده باشه، این لا یذبح باعث حمله بر کراهت میشه. اینم که در سیاق او آمده دیگه ظهور در حرمت پیدا نمی کنه. و لا این لازمش ده که بگیم ذبحش هم حرامه. و اگر از این صرف نظر بکنید و بگیم نه، این اون زمان هم واضح نبوده که ذبح این حیوان حلال اشکال نداره، و لا یذبح هم به ظهورش عکس میکنیم میگیم ذبحش هم حرامه. خب اگر اینجوری شد، واقعا این حیوانی است که ذبحش اشاره حرام کرده با اینکه حلال گوشته، خب ممکنه ایزایش هم یه خصوصیتی داشته باشه، وقتی دیگه نمیشه تعدی بکنی. یه حیوان خاصی است که شارع مقدس ذبحش حرام، ولی حیوانات دیگر مثل کبوتر، مرغ خانگی، گنجش، اینا رو که حرام نکرده ذبحش، که خب شاید ایزای اونها رو هم حرام نکنه. پس اگر لا یذبح را ما حمله بر کراهتش کردیم به این بیانی که عرض کردیم، یا گفتیم اجمال داره به خاطر اینکه در زمان شارع لعل قرینه‌ای بوده است بر اینکه این حکم کراهتی است، خب میگیم اون لا یعظام که در سیاق این آمده ظهور در حرمت دیگه پیدا نمی‌کنه. و اگر گفتیم نه، لا یذبح به ظهورش در حرمت عکس میشه چون اون زمان ارتکاز واضحی نبوده، تیر چون هدهد یه حیوانی پرنده‌ای نبوده که مردم زیاد ذبحش بکنند و باهاش ارتزاق بکنند که بگیم یه ارتکاز واضحی بوده. اگه کسی این ادعا رو بکنه، میگه خب اگه ذبحش حرام باشه، شاید ایزایش هم خصوصیت داشته باشه، شاره حرام کرده باشه، لذا این روایت نمیتونه باز دلیل باشه بر حرمت ایزا. روایت بعدی این روایت سلیمان ابن جعفر جعفری است. نرسیدیم، میرسیم به روایت. میگم ترتیب اینا رو به همه زدم. چه اولویتی؟ نه. نه، دلیل نمیشه. ممکنه حیوانی ذبحش رو شارع اجازه بده اما ایزایش رو اجازه نده. میشه دیگه. چنانچه الان هم بعضی از فقها سیستانی تو ذهنم اینجوریه که نقل شده ازشون که حیوانو میشه بکشیش، قتلش جاید اما ایزایش جایز نیست. مورچه رو میخوای پاده بزن روش بکشش، اما بگیری یکی پاهاشو بکنی یا این زمان بسر مثلا یه سیخ برداری بکنید تو بدنش اذیت بشه، نه. یا گوسفند هم میتونه. خب روایت بعدی روایت سلیمان ابن جعفر جعفری است که این در وسائل جلد 23 صفحه 300 و 96 این روایت نقل شده. قال الله، بخونید حالا سندش هم اگر دوستان دارن سندش رو. بله، خب این سهل ابن زیاد توش هست، ابی عبدالله جامورانی الان نظرم نیست که، ولی دیگه چون سهل در روایت هست این روایت میشه روایت ضعیف السند. حالا از سندش اغماز کنیم اینجوری، عن ابی ابوالحسن رضا علیه السلام قال لا تأکل القنبره. قنبره رو معنا کردن به چکاوک، یه چیزای شبیه گنجش هستن، یه کمی بزرگتر هستن، بعضی از انهایشون هم که اینجا ها الان زیادن که کاکلی هم رو سرشون یه کاکلی کوچیکی دارن، بیشتر روی زمین ها اینا سکونت دارن، روی درخت خیلی نیستن، تو صحرا اینا روی زمین لونه میذارن، همونجا هم زندگی میکنن، خاکی هم پرنده ایست مثل گنجش، خاکیه، یک صدای خوندن خاصی هم داره، چکاوک. فرمود اینو نخورید، ولا تصبوها، دشنامش هم ندید، ولا توتوها سبیان یلعبون بها، اصلا بچه هم ندید بازیچه اونها بشه. فانها کثیرة تسبیح لله و تسبیحها لعن الله مبغضی آل محمد صلوات الله و سلام. خب اینم روایت، این که داره لا تو هست سبیان یه لعبونه به ها، این به جهت اینه که این باعث ایزای اونها میشه دیگه، منتها چون بالاخره بچه ها که تکلیف ندن، بزرگترها مکلف شدن که ندن که دست بچه ها که حیوان اذیت نشه، متفاهمش اینه که خود بزرگتر هم مستقیما مباشرتا نمیتونه حیوان اذیتش بده. خب این روایت هم همون اشکال قبلی رو داره، چون داره لا تأکل القنبره، خب حیوان حلال گوشتیه این دیگه، این لعل اون زمانی ارتکاز بوده که این مثل گنجش که خوردنش حلاله، اونم ارتکاز بوده اینم خوردنش حلاله، پس این لا تأکل رو ازش کراهت میفهمیدن، قرینه بوده بر کراهت، وقت اون دوتا نهیه دیگه هم که در سیاق این هاست دیگه ظهور در حرمت پیدا نمی کنه. چی؟ بشه بیم پرنده مگه چی احترام؟ او الله تصبا سب فرق میکنه با بی احترامی، سب باشه حیوان باشه، سب خیلی وقتا با لعن انجام میشه، معمولا سبی که در حیوان میشه، یا بالاخره اگرم کلمات قبیح باشه، خب نمیخواد شارع مقدس شما مؤمن کلمات زشتی رو در مورد یک حیوانی بکاره. بله دیگه، بله دیگه، سب اب نداره، میگه بالاخره این یه زمان بسته ذکر خدا، میگه شما بهش فوش میدی و دشنام میدی بهش، این دلال، این نه به این معناست که آها حرمت مراتبی داره، این که مثلا خود انسان ها هم از حیث حرمت مختلف هست، فرض کنید که مثلا اهل کتاب اینا از نظر مال و جان حرمت دارن، اما لعنشون که اشکالی نداره که انسان لعنشون بده، سبشون که دلیل نداریم بر حرمتش، طوری هم نیست، حرمت مختلفه دیگه. حالا اینجا میگه از حیث سب، بله اینا محترمن، سب به اونها نشه، شما اینجور میخواد بفرمایید به قرینه تعلیل نه که اینا چون محترمن سب نباید به اونها نشه، دلیل نمیشه که هر کسی احترامی داشته باشه در جمیع احکام و احترام داره، لذا بازی هم نباید باش بشه، این منافی احترام رو شارع منع کرده، احتمال که کافی نیست صرف این. خب اگر اون رو شما فهمه، کسی ممکنه میگه در مطلق ایزا هم این هست، یعنی هر حیوانات دیگر هم خب ایزایش و منافات با احترامش. لذا این روایت چون در سیاق اون وارد شده، علاوه بر ضعف سند در سیاق وارد شده، سیاق چیزهایی که ممکنه جز مکروهات بوده باشه، لذا ظهور در حرمت پیدا نمی‌کنه. روایت بعدی انشاءالله برای فردا روایت تموثقه قیاس ابن ابراهیم رسیدیم، صلی الله علی محمد و آل طاهرین.